أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياه نستعين إنه خير ناصر ومهين. سوالاتی که جلسه قبل داشتید اینجا خلاصش هست. بعد از خاتمه بحث به این سوالات پاسخ داده میشه انشاءالله. مسئله ای که مطرح هست این بحث اصالت نظر و تشخیص و عقل انسان، آیات قرآن تکیش بر این هست که انسان صاحب قوه تمیز هست، به این معنا که انسان قوه قضائیه ای دارد که به طور قطعی بین حق و باطل حکم می کند. این مطلب رو در کتاب کافی در باب عقل و جهل به این صورت بیان می کند: لما خلق الله العقل قال اینی ما خلقت خلقا احب الی منک. قلت له اقبل فاقبل و قلت له ادبر فادبر. روایت به زبان حسی بیان شده تا انسان بتواند رمزی رو در این روایت خودش کشف کنه. روایت رو نیست. خب این اقبال و ادبار، اقبال یعنی رو کردن، ادبار یعنی پشت کردن. به عقل گفتم رو کن، رو کرد. گفتم پشت کن، پشت کرد. به این بیان حسی تعبیر کرده امام تا افرادی که تفکر و اندیشه دارند رمزی درش بفهمند. این آمدن و نیامدن نیست، آمدن و برگشتن مکانی نیست که بگوییم خدا در جایی قرار داشت، عقل هم جای دیگر بود، خدا به عقل گفت تشریف بیاورید، ایشان آمدن، به ایشان گفت تشریف ببرید، ایشان تشریف بردن. این رفت و برگشت نیست. نظیر این مطلب رو در کلام رسول اکرم صلوات الله علیه می‌بینید. این روایت هم در کافی در باب فرائض و سنن هست. رسول اکرم صلوات الله علیه نقل شده از ایشان که فرمود ان للقلوب اقبالا و ادبارا فاذا اقبلا فعليكم بالنوافل و اذا ادبرا فعليكم بالفرائض. قلوب اقبال و ادبار دارند، نشاط و کسالت دارند، حالت حوصله و بی حوصلگی انسان دارد. اینجا ببینید تعبیر میکند به اقبال و ادبار دو حالت قلب رو. میگوید وقتی قلب اقبال داشت شما بر فرائضتون اضافه کنید، یعنی مستحبات را هم رعایت کنید. نوافل جمع نفل یا نافل است، نفل یعنی زیادی اضافی، یعنی شما اضافه هاتون رو بگذارید در اون فرصتی که قلب اقبال و نشاط دارد. اما فاذا ادبر، وقتی که قلب ادبار داشت، مدبر بود، تنگ حوصله بود، فعلیکم بالفرائض، اکتفا کنید به فریضه ها. یعنی شما متناسب با وضع خودتون اعمالتون رو انجام بدید، نگید من برنامه دارم این دعا رو بخوانم حالا چه حوصله داشته باشی چه نه، چه اقبال داشته باشی چه نه. میگوید رمز این که مستحب شده اینه که اگر قلب همراه نیست به خود تحمیل نکنی. این سیاست مستحبات و واجبات هست و انشاءالله در این ماه مبارک سعی کنید که اون اعمالی که انجام میدید با نشاط و با توجه باشد. روایتی داریم می‌فرماید، در کافی است این روایت هم، صلاة رکعتین فی تفکرین خیر من قیام لیلت. دو رکعت نماز که با توجه خونده بشه بهتر از سر شب تا صبح هست. و القلب صاح، در حالی که انسان قلبش جای دیگره، سهو میکنه. پس اینجا میگوید ان للقلوب اقبالا و ادبارا. پس اقبال معناش این نیست آمدن و ادبار معناش نیست بازگشتن. پس در روایت اول که میگوید به عقل گفتم اقبل، نه معناش این است که گفتم بیا آمد و قلت له ادبر، گفتم برگرد ادبر برگشت، این نیست. معناش این است رغبت عقل به قول خدا، کراهت عقل به فرمان اوست. اقبال و ادبار یعنی قبول و نفرت، یعنی در عقل انسان چنون ساخته شده که خداوند می فرماد قلت له اقبل فاقبل. اگر قلب اقبال می کند من به اون گفتم اقبال کن. این از من هست، یعنی اون چرا که من می پسندم تصدیق می کنم، قبول دارم، عقل رو چنون ساختم که اونها رو قبول دارد. چیزهایی رو که من رد می کنم عقل رو چنون ساختم که رد می کند. یعنی رد و قبول عقل یعنی رد و قبول من. این معنی انسان هست که نمیتوان با تحلیل های مادی او را شناخت. این ارزشیابی که وابسته به نظام خاص، شرایط خاص و دوره خاص نیست. و این معنی انسان آزاد شده از شرایط اوضاع هست. در اینجا سخن از نظام ارزشی انسان می کند که چه چیزها رو انسان ارزش منفی می گذارد. این معنی ادبر هست. چه چیزها رو انسان ارزش مثبت می گذارد. این معنی اقبل هست. و اینجا رمز بزرگش کلمه قلتو هست. قلتو لهو اقبل فاقبل. من به او گفتم اقبال کن که اقبال می کند. من به او گفتم تأیید کن که تأیید می کند. سر من در وجود عقله، قضاوت من در قضاوت عقله، حکمت من در عقله. این معنی نفخت فیه من روحیست. این روحیه الهیست. این فطرت الله التی فطر الناس علیها. این فطرت اللهیست که انسانها بر این فطرت فرشته شدند. در این تفسیر انسان دیگر شما نظام ارزشی نسبی وابسته به جامعه و در حرکت به طفیل حرکت تاریخ رو ازش آزاد میشی. اون نظام ارزشی وابسته است. این نظام ارزشی است که پایگاه او در رابطه انسان با خداست. انسان با تکیه بر چنین نظام ارزشی است که قیام بر خود دارد، قائم به خود هست، نه اون چنی پذیرت از محیط است. انسان با تکیه‌گاهی این چنین هست که هر چیزی رو در مسیر خودش دگرگون میکنه و به این معناست که انسان تاریخ ساز است. به این معناست که انسان مستقله. به این معناست که انسان مسئوله. به این قوه قضایی است که انسان از حالت کاهی که بر روی آب باشد آزاد میشه، از خودش جهت دارد. اونهایی که نتوانستند معنی عقل رو تشخیص بدن، از هر سمت که حرکت کردن سرشون به سنگ خورده. اونها انزجار از نقطه ثابت ندارند، اما چگونه پیدا کنند در این عالم متحرک چیز ثابت؟ چگونه بتوانند یک محور ثابتی رو برای خودشون پیدا کنند در جایی که همه چیز رو متغیر می‌بینند؟ ما تا انسان رو به عنوان این که صاحب روح الهی نشناسیم، هیچ کدام از مسائل اختیار و اراده و قضاوت عقل و مسئولیت در انسان رو نمیتونیم به طور رسمی و جدی بپذیریم. اونهایی که یک نوع اراده و اختیار رو در ظرف انسان وابسته به تاریخ، وابسته به این حرکت و دنبال رو شرایط قبول میکنند، وقتی در تحلیل خودشون بهتر میاندیشند حرف خودشون رو پس میگیرند و باز به این نتیجه میرسند که فکر و اندیشه رو بناست. از اون زمان که مسئله رابطه انسان و محیط مطرح شد و فکر انسان طفیل ساخت و پخت محیط تلقی شد، مسئله مسئولیت و اختیار در انسان در سایه قرار گرفت. اساس اخلاق در اسلام تکیه بر این معنای عقل، این همون معنی الهمها، فجورها و تقواها. نفرت انسان از فجور به معنی ادبار و قبول انسان نسبت به طاعت معنی اقبال. خب آیات دیگر قرآن هست که باز این مطلب رو تأیید می کند. در سوره زخرف آیه 56 در به وجود آمدن یک نظام دیکتاتوری و استخفاف، تحلیل قرآن از این مسئله ای که به جامعه شناسی مربوط میشه به یک شکل کاملا جدیدی. آیه این فرعون سبک کرد قوم خودش رو، استخفاف یعنی بی‌اعتنایی، خفت دادن، حقیر کردن و پست شمردن. قوم خودش رو استخفاف کرد. شما میگید این شیوه ی هر مستکبری است که به قوم خودش این چنین استخفاف میکنه، و شما میگوید لعنت به فرعون که چنین کرد. قرآن این چنین نمیگه، میگه لعنت به قوم فرعون که پذیرفتن. این شیوه جدید نیست. میگه قوم زیر بار این استخفاف رفتن. در آخر ببین چی میگه، نمیگوید انهو کان فاسقا، لعنت به فرعون که فاسق بود. نمیگوید مرگ بر فرعون، میگوید مرگ بر قوم فرعون. اونها فاسق بودند، ریشه رشد فرعون رو در فسق مردم میبیند، در فسق قوم میبیند، زیر بنا رو در وضع مردم مشاهده میکنه. این معنی اصالت انسانه، این معنی اصالت مردمه، این معنی پایگاه انسانی رو شناختن و بر روی اون تکیه کردنه. یعنی در حالی که دارد مذمت میکند ناس رو، از یک امتیاز بزرگی که در اونهاست دارد یاد میکند، یعنی تعریفی است در لسان مذمت میدونید چگونه مردم رو تعریف کرده در حالی که در ظاهر دارد مذمت میکنه؟ میگه در این مسئله مسئول اصلی مردمند، قدرتها به دست مردمه، اونها نیرومندند، اونها صاحب توان و قدرتند. فرعون چه کاره بود که بتواند مردمی رو استخفاف کنه؟ اونهایی که همه راه ها رو به فرعون ختم می کنند، اونها انسان رو دست کم گرفتند، اونها در قالب مذمت فرعون بدترین مذمت رو نسبت به انسان ها می کنند، مثل این که انسان ها فاقد قدرت بودند. اونهایی که در ملتها به امپریالیزم حمله می کنند اشتباه می کنند، ریشه های قدرت اونها در انحراف اقوامه، اونها صاحب قدرت نیستند، انحراف جامعه به اونها قدرت میده. اونهایی که چنین فکر می کنند که ریشه بدبختی ها در بیرون هست، اونها به یأس می افتند و نومید می شند. اونها نومید نمی شند که ریشه قدرت رو در داخل خود مردم می دانند و انسان رو چنین شناختند که اگر خود او تسلیم نشه کسی نمیتوانه تسلیمش کنه. در این جمله که میگوید فعطا او، انسانها سازش و تسلیم رو پیش گرفتند، میگه وای بر قوم فرعون که فاسق بودند. اگر اونها فاسق نبودند سازش و تسلیم رو قبول نمی کردند. میگوید استخفاف فرعون یک مسئله عادی است. این چیز تازه ای نیست که انسانی بخواهد بر انسانهای دیگر تسلط داشته باشد. این یک کشش عادی است، هوای نفس است. چه کسی میتونه جلو اینو بگیره؟ خب این فرعون رو سر باریدی که دیگه سر بزنش با تو خود مردم باشد این مطلب که زیر بار نرن. خب فاسق به که میگوید و کدام انسان فاسقه؟ و فسق تعبیرش چی است؟ تا عقل مطرح نشه فسق معنا پیدا نمی‌کنه. فسق یعنی نافرمانی نسبت به ندای فطرت، نافرمانی نسبت به قاضی وجدان. وقتی قبول کردیم که انسان‌ها صاحب عقلند و فرمان عقل فرمان خدا، نافرمانی عقل نافرمانی خدا، و در اینجا که فسق معنا پیدا میکنه، در اینجاست که تعهد و تقوا معنا پیدا میکنه، مطیع و عاصی معنا پیدا میکنه. مطیع عقل یعنی متعهد، و عاصی بر عقل یعنی فاسق. میگوید انسان اول عاصی نسبت به عقل میشه و بعد مطیع نسبت به فرعون میشه. انهم کانوا قوما فاسقین، فاسق بودند که مطیع فرعون شدند. نسبت به خدا و عقلی که فرمان خدا رو به انسان ابلاغ می کند، نافرمان شدند، از این نظر نسبت به فرعون فرمانبر شدند. و تو اگر می خواهی به هیچ فرعونی مطیع نباشی، با هیچ فرعونی سازش نکن، این ظلم هست که انسان رو از ایمان محروم می کنه. اصلا انسانها رو دو دسته می کنه، مؤمنها و ظالمها. ببین شما هیچ وقت در تقسیم بندی اینجور تقسیم می کنی؟ شما تقسیم که می کنی می کنی ظالم و عادل، مؤمن و کافر. قرآن می گوید نه، اینجور تقسیم نکن، تجربه کن، اینجور تقسیم کن، بگو مؤمن و ظالم. چون تا ظلم نکند از ایمان محروم نمیشه. کما اینکه نسبت به زن لوط چی گفت؟ گفت فخانتا هما، خیانت بود با اون کفت و انبود. تا خیانت نکند به نبی درونیش، به کفر منتهی نمیشه کارش. وقتی که انسان آشنا شد که چه تصویری از انسان در پیش رو دارد قرآن، و دانست که انسان از نظر قرآن چنو چهره ای دارد، آیه ای که مربوط می شود به یک مسئله ای درباره انبیا، این مطلب رو درست برمی گردوندش به انسان، به کل انسان ها. اون وقت آیه برای انسان کاشف می شه، کاشف راه می شه، کاشف حرکت می شه، کاشف قانونهای حرکت انسان و جهتیابی انسان میشه. کما این که محی الدین عربی که دیدید امام در تفسیری که میفرمود از او یاد کرد، در همون جلسه اول تفسیر امام بود، یک تفسیر کوچکی را از محی الدین عربی بیان می کنم
تا ببینید کسی که انسان رو با حدود قرآنی میشناسد آیات رو چجوری معنا میکند. و اذ قال ابراهیم لابنهی یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبحک قال یا ابت افعل ما تؤمر. ظاهرا سوره و صافات. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. ایشان در این اذ قال ابراهیم تفسیر میکند اذ قال ابراهیم العقل لاسماعیل النفس. آیه درباره آنچه که ابراهیم کرده صحبت میکند، اما ایشان معنا میکند این رو، میگوید ابراهیم عقل به اسماعیل نفس گفت من تو را ذبح میکنم. اسماعیل گفت پدر انجام بده اون چرا به اون مأموری، من را از صابرین خواهی. لطافت کار محی‌الدین اینجا که میگوید مردم فکر میکنند که ابراهیم دارد فرزند خودش رو سر می برد. نه، و می دانید که خدای تعالی قبل از این که فرزند رو ذبح کند به او گفت ابراهیم مأموریت انجام دادی و از ذبح اسماعیل معاف شد. محی‌الدین می گوید ذبحی صورت گرفت و شما نفهمیدید. چرا؟ چون در آیه میگه بنادینا و انیا ابراهیم قد صدق در رؤیا، ما ندا کردیم به ابراهیم، ابراهیم اون رؤیا و مأموریت رو تصدیق کردی، انجام شد. خب در خواب دیده بود که فرزندش رو زیده میکنه، در حالی که دستور یافت که کار رو متوقف کنه. اگر کار متوقف شده باشد که این زیده صورت نگرفته. محی‌الدین میگوید ذبح صورت گرفت شما نفهمیدید. اون چیزی که به نابود بشه ذبح، ذبح شد و اون تعلقاتش بود. این نبود که خون اسماعیل ریخته بشه، این بود که ابراهیم آزاد بشه. هدف این بود که ابراهیم با اطاعتی که در اینجا از فرمان الهی میکند تمام القه ها و تعلقات خودش که از این سو تبلور پیدا کرده در اسماعیل و این خطر وجود دارد که این بنده خدایی، این بنده موحد خدا ابراهیم، علاقه او به اسماعیل به شکلی در بیاد که در برابر علاقه خدایی این علاقه داره وجود کنه. میگه شما نفهمیدی. قرآن درست میگوید که گفت قد صدق در رویا، زید انجام شد. زید این بود که تعلقات خودش رو ابراهیم زید کنه و کرد. وقتی که کارز بر گلوی اسماعیل می کشد، کارز رو بر تمام روابط خودش با اسماعیل می کشد، کارز رو بر تعلقات خودش می کشد. از این جهت قرآن اینجور بیان می کن فلما اسلما و تله للجبین. وقتی هر دو تسلیم شدند، هم پدر و هم پسر، میگوید شما فکر کردید که ما گفتیم بکش و بعد دلمون نیمد گفتیم نکش و کار رو نیمه تمام کردیم، دستوری دادیم و انجام نشده اون امر رو نسخ کردی، شما متوجه نشدی. اون که به نابود کشته بشه کشته شد. اسماعیل آزاد شد، ابراهیم آزاد شد، اسماعیل از تعلق به خود آزاد شد، ابراهیم از تعلق به اسماعیل آزاد شد. از این جهت در اذقال ابراهیم لاسماعیل میگوید اذقال ابراهیم العقل لاسماعیل النفس انی اصبحک، که اسماعیل جنبه تعلقی این ابراهیمه و این رو ذکر میکنه. خب ببین، یک کسی که یه مقدار انسان رو شناخته وقتی آیات رو میخواد تفسیر بکنه به این لطافا فتحا متوجه میشه. یعنی قرآن برای این فرد مزه دیگر دارد، معنی دیگر دارد، رسائی دیگر دارد. پس برای بهره‌مند شدن از قرآن اساساً باید ما باور کرده باشیم انسان قرآن رو. شاید قرآن انسان رو چگونه معنا می کند؟ اینو معیم کنیم. انسان قرآن چه انسانیست؟ چه خصوصیتی دارد؟ این رو بشناسیم. چرا؟ چون قرآن کتاب انسان سازی است. هر اندازه ای که این انسان رو بسازی بشناسی، این قرآن برای تو سازنده میشه. پس اول چیزی که باید دریافت کرد، یه مقداری روی انسان مطالعه کنی که انسان رو چگونه بیان میکند قرآن، چگونه بیان میکند نهج البلاغه. بعدش وقت اساس اخلاقیات هم که در اسلام هست، اول رو معرفت النفس. رسول اکرم صلوات الله علیه هم حدیث مفصلی رو که در باره تهذیب اخلاق علما اخلاق به عنوان اولین مطلب ذکرش میکنن، همین مطلب رو میرسند که این حدیث به شکل متواتر رسیده. شاید در حدود 1000 حدیث به این معنا دارید. ما بین فریقین اهل سنت و تشیع هیچ گونه اختلافی در این صدور این روایت از رسول اکرم صلوات الله علیه نیست. من عرف نفسه فقد عرف ربه، اعرفكم بنفسه اعرفكم بربه. معرفتون رب رو منوط میداند به معرفتون نفس. این آشنایی با معرفت انسان و خود انسان و دستگاه شناخت و کیفیت آشنایی انسان، این ضرورت اولی است که برای انسان هست. وقت داری با جان؟ چقدر دیگه وقت داری؟ چی؟ تا آذان مغرب الان چقدر؟ 1 ساعت دیگه وقت داری. خب آقایان احتیاج به تنفسی چیزی در وسطش ندارن، خسته نمیشن. اگر خسته نمیشی چی؟ 1/2 ساعت وقت داری؟ بسیار.
آخرین نیم ساعتی که فرصت هست سوالاتی رو که اینجا هست من پاسخ بدم. سوالی است که تزکیه کار انسان نیست، خدا به وسیله پیامبران افراد بشر را تزکیه می کند. تزکیه انسان به دست خود، اعتماد به خود و نداشتن توکل است به خدا، و این در اخلاق اسلامی عجب است. ولا تزکو انفسکو، دلائل شما در مورد این که تزکیه نفس به وسیله خود انسان هست با توجه به مطالب بالا چیست؟ سوال روشن. این آیه رو داریم در قرآن، ولا تزکو انفسکم بل الله یزکی من یشا. مثل که این کسی که این سوال رو کرده ولا تزکو انفسکم رو معناش رو درست متوجه نشد. تزکیه باب تفعیل هست، برای معانی متعددی میاد این باب. یکیش به معنی نسبت دادن هست، یکیش به معنی متعدی کردن فعل هست. نسبت دادن مثل این که میگم کفرته، یعنی چی؟ کفرته یعنی اون کافرش کردم یا تکفیرش کردم. تکفیر یعنی چی؟ تکفیر یعنی کافر کردن یا به کفر نسبت دادن. اینه دیگه، مثل تفسیق یعنی به فسق نسبت دادن، مثل تعدیل یعنی به عدالت نسبت دادن. تزکیه هم یعنی به پاکی نسبت دادن. مثلا میگویم زکیتو زیدن، یعنی گفتم زید آدم خوبی، نه یعنی نشستم پاکش کردم، یعنی او رو به نیکی نسبت دادم. این آیه که میگوید ولا تزکو انفسکم، نمیگوید خودتون رو پاک نکنی، میگوید چی؟ یعنی خودتون رو تبرئه نکنی، خودتون رو بیگناه ندانی. نگید بیگناهم و بیتقصیرم، نگید من جرمی ندارم. بله الله یزکی من یشا، خدا میداند افراد چگونه هستند تا بگوید ایشان پاک است. پس ببینید لا تزکو انفسکم را اگر کسی به این معنا بگیرد، نروید خودتون رو پاک کنید، به پاکی خودتون اقدام نکنید. کجا؟ خودتون رو تبرئه نکنید کجا؟ یکی از این آقایون مشاهی یه دفعه از رادیو گوش میگرفتم صحبتهای ایشان. ایشان داشت ضمناً میگفت قرآن به ما میگوید هر وقت چیزی رو نمیدانی نیست، برو یاد میگیری. پیش برو، توقف نکن. دیدم این آیه رو میخواد بگه ولا تقف ما لیس لک به علم، منتها در خوندن آیه حتما اشتباه کرده بود. این
زمه تکفر رو حتما جذب خونده بود و خونده بود ولا تقف ما لیس لک به علم. وقتی چیزی رو بهش علم نداری نیست برو. اما آیه داره به عکس میگه دنبال نکن چیزی را که علم نداری، پیروی نکن، یعنی به ایست تا علم پیدا کنی، تأمل کن تا از روی بصیرت حرکت کن. حالا ببین با یک تفاوت که بنویسم تا ببین، لا تقفو ببینید آجی کسی اینجوری رو لا که کشم هم فتح رو داره یم قا اینجا این زمه رو این جد ببینید همین لا تقف همین کافی درست. پیروی نکن چیزی را که به او علم نداری، یعنی صبر کن، تأمل کن تا از روی بصیرت حرکت کنی. صریحا گفت چیزی را که علم نداری توقف نکن، برو حرکت کن. قرآن اینجور به ما میاموز این لا تزکو انفسکم هم از همین قبیله. قرآن میگوید خودتون رو تبرئه نکنید، ما نتیجه بگیریم. قرآن میگوید اقدام به خود رو پاک کردن نکنید، خدا پاکتون میکنه. اینجا خودش میگوید قد افلح من زکا، زمیر زکا به کجا برمیگرد؟ به این من برمیگرده که جلو میشه دیگه، این من موصوله دیگه. زکاها سلش هست، زمیر مستقر در زکا عائد این موصوله، برمیگرده به این من، ها مفعولشه، برمیگرده به اون. یعنی خود این شخص نفس خودش رو تذکیه کنه، پاک کنه، تصریح میکنه که فاعل تذکیه خود این شخصه. خب اگر این رو شما گفتی خدا اینو تذکیه میکنه، رستگار شد کسی که خدا او را تذکیه کرد، خود تو دستهاش گیر نمیکنی؟ قد خواب من دستها، بدبخت شد کسی که خدا او را آلوده کرد. این اونم بگفت که اگر شما اینو معنا کردی اونم اونجور باید معنا کنی. زمیر دستا و آلوده کردن به کی برمیگرد؟ بگیم باز به خدا برمیگرده؟ کسی که خدا او را آلوده کرد؟ کسی که خدا او را پلید کرد؟ ببینید به خود اون شخص برمیگرده. از اینجا از قبلش هم گفت الهمها فجورها و تقوا، به این شخص الهام کرد فجور و تقوا. قد افلح من زکاها وقت خواب من دستا. بعد نسبت به سمود چی میگه؟ چطور به سمود و به تقوای خودش تقیان او. پس اون مسئله که خودش انسان به پاکی نسبت بده، آیه میگه نده، خودت تبرئه نکن،